اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوه النبويه والصوله الحيدريه والاسمه الفاطميه والحلم الحسنيه والشجاعه الحسينيه والعباده السجاديه والمعاصر الباقريه والاثار الجعفريه والعلوم الكاظميه والحجج الرضويه والجود التقويه والنقاوه النقويه والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. بهم نتولى من أعدائهم نتبرأ إلى الله. خب آياتي که امشب تلاوت میشد در جمع هیئت و عزیزانی که در دور رحل قرآن نشسته بودن ارتباط مستقیم با بحث امشبمون هم پیدا میکنه، شب میلاد با سعادت حضرت جواد الائمه علیهم السلام که بشارت این تولد، این اتفاق عظیم رو رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دادن، حضرت موسی بن جعفر دادن، بشارت چنین مولودی، وجود خود اقدس حضرت رضا علیه السلام بشارت این تولد رو دادن. این تولد یک اتفاق بسیار ویژه‌ای بود. خب کل ولادت های ائمه معصومی علیهم السلام یک اتفاق ویژه است، یک موهبت الهیه، یک منت و تفضل الهیه بر سر مؤمنین، بر سر همه بشریت. اما به طور خاص حضرت جواد الائمه علیهم السلام به صورت خیلی ویژه در موقعیتی به دنیا آمدن که اساساً ولایت یعنی خود ولی و مأموریت ولی در تنگنا و سختی و فشار بیش از حدی بود. این که عرض می‌کنیم مأموریت برای حضرت رضا علیه السلام یکی از مأموریت‌هایی که شمردن و مأموریت اساسیه احیاء دوباره جریان تشیع، یعنی هم برای امام، برای خود حضرت رضا شرایط خیلی سخت بود این سالهای آخر حیات شریفشون، این دهه آخر عمر مبارک امام رضا به ویژه، هم برای شیعیان خیلی تعیین کننده بود این ولادت، ولادت با سعادت. الذی لم یولد فی الاسلام، مولودیه که در اسلام برای شیعیان با عظمت تر در برکت مثل او وجود نداره. خیلی تعبیر دقیقه، در اسلام برای شیعیان مولودی به عظمت در برکت مثل ایشون برای شیعیان وجود نداره. شما جریان تشیع رو در دوران امام رضا علیه السلام به واسطه اون فرصتی که از تهدید مأمون برای حضرت رضا پیش اومد، وقتی مأمون لعنت الله علیه حضرت رضا علیه السلام رو به مرو آوردن با مقاصد پلید خودشون، یالا مرورش نکنیم، تهدیدی بود برای اسلام و برای تشیع و برای خود امام، به قصد ضربه زدن به امام رضا این کار رو کرد مأمون و ناامید و مایوس کردن شیعیان به ویژه. چند جهت به تشیع داشت فشار وارد می شد، یکیش هم همین جهت بود، حضرت رو وارد عرصه سیاست حکومتی کرد که این حکومت محکوم بود، این حکومت آبرو نداشت. مثلا شما زمان طاغوت رو حساب بکنید، یه نفر تو دستگاه دولتی کار میکرد، تو چشم مؤمنین اصلا عزیز که نبود، هیچی، خار و خفیف هم بود. حالا شاید ما یادمون هست اون ایام دوران انقلاب رو، اواخر خصوصا که دیگه خیلی انقلاب دیگه شکل گرفته بود، دهه ارزم به حضورتون که 50، اواخر دهه 50، مثلا گفتن فلانی دولتیه، نگاه ها بهش عوض می شد، بی اعتماد می شدن هم بهش، چون دولت فاسد بود. حالا این دولت انقدر فاسده، فسادش نه نسبت به حق، بلکه توی خود دیوان سالاری خودش هم فاسده. یا کسی اومده حاکم شده که با یه کودتا حکومت رو به دست گرفته. خب یعنی حکومت قبلی هم فاسد بوده، این حکومت هم فاسده، حکومت هارون رشید هم فاسده، حکومت مأمون هم فاسده. برای به دست آوردن این حکومت از راه فاسد هم این اتفاق افتاده. یعنی واقعا هر کی تو دستگاه سیاسی اون روز وارد می شده، خیلی آدم حقیر و منفوری به حساب می اومده. یکی از جهاتی که مأمون لعنت الله علیه حضرت رضا رو آورد تو دستگاه حکومت و جریان ولایت اهدی رو تحمیل کرد بر حضرت، این بود میخواست از چشم بیفته حضرت رضا، چون حضرت رضا اون زمان در مدینه منوره واقعا اعتبار بین المللی داشت، اعتبار جهانی داشت. در بیان خودشون هم هست به مأمون که تو کاری نکردی به من ولی اهدی رو واگذار کردی، اینقدر از این جایگاه و از این انتصاب دم نزن، من اعتبار خودم رو داشتم تو مدینه، از اقصانوات عالم با من ارتباط داشتن، چه حضوری چه وسیله مکاتبه، ارتباط بود، اعتبار بود. و البته هم باید همین جوری می شد. شما می دونید دوران امام رضا بعد از دوران موسی بن جعفر علیه السلام، بعد از دوران امام باقر، امام صادق، سطح جامعه اسلامی آمده بالا، دیگه توقع خدا از این جامعه حرکت قیامه، یعنی تا حدی که باید این جامعه رشد بکنه رشد کرده، باید دیگه قیام کنه. لذا امام کاظم علیه السلام رویهشون تقویت جریانهای انقلابیه، تقویت نهضت‌های انقلابیه. کی باید انقلاب کرد؟ وقتی که درک و شهور و بصیرت بیاد بالا، فهم بیاد بالا. وقتی درک و معرفت و بصیرت به اندازه کافی بود، جامعه غنی شد، اون موقع باید حرکت کرد. حالا شما حساب بکنید توی انقلاب ما 57 کار تموم شد، ولی از سال 1320 که امام اعلام قیام کرد تا 57، نزدیک 50 سال کار شد. ما نمیتونیم نقش روحانیت رو در پیش از انقلاب جدی نگیریم، نادیده نگیریم که اصلا نادیده که نمیشه گرفت، اما جدی نمیشه نگرفت. نقش روحانیت قبل از انقلاب نقش بسیار جدی بود. اون موقع امام که حزب و گروه و جریان و چنین تب سیاسی که امروز الان حاکمه تو کشور، اون موقع که نبود. الان آقا دارن یکی از گله هایی که میکنن، یکی از موانع جدی مشکلات اقتصادی رو همین جریان اتفاقا برخورد جناحی میدونن حضرت آقا، اینقدر افراط شده تو این زمینه. اما قبل از انقلاب که این نبود. شبکه‌ای که در اختیار فقیه جامع و شرایطی مثل حضرت امام بود، شبکه روحانیت بود. روحانیت هم سازمان یافته نه، به یه زحمتی اصول و مبانی و امهات دین و انقلاب و اینها به اینها میرسید، حالا یا با کتاب یا با اعلامیه یا با نوار. بعد اینها نفر به نفر، نفس به نفس، مسجد به مسجد، روستا به روستا باید کار میکردن، تبیین میکردن. و اگر این رویه پیش از انقلاب در بدنه روحانیت الان هم ادامه پیدا میکرد چه اتفاقی میافتاد؟ چه اتفاقی میافتاد؟ بعد مأمون امام رضا رو آورد توی دستگاه حاکمیت که از چشم بندازه. امام رضا از این فرصت بهترین استفاده رو کرد، یعنی از این تهدید بهترین استفاده رو کرد، این تهدید رو تبدیل به فرصت کرد. آمد توی این موقعیتی که پیدا کرد شروع کرد تقویت بدنه تشیعی که تا قبل از این نفس نمیتونستن بکشن، دست دسته کشته میشدن تو دوران موسی بن جعفر علیه السلام. اومدن جریان، وقتی ما از تشیع حرف میزنیم الان تشیع به نگاه ما یه نگاه مثلا مذهبی دینی، اون موقع تشیع یعنی چی؟ یعنی انقلابی ها، یعنی گروه سیاسی پای ولایت. تشیع مفهومش اینه. یه عده اومدن غصب کردن بنی امیه، بنی عباس حق حاکمیت رو غصب کردن، یه عده پای همون ائمه باقی موندن، یعنی گروه های سیاسی انقلابی مؤمن متعهد. امام رضا علیه السلام از این شرایط استفاده کرد. خب اومد تو دستگاه، خب امام رضا علیه السلام خودش نماد تشیعه، شرایط هم یه شرایطیه که امام رضا کتمان نمی کنه. کتمان نمی کرد، به امام رضا می گفتن امام رضا کتمان کن، صداش در نیار، حرف از حقانیت خودتون رو ائمه نزن، بلایی که سر موسی بن جعفر پدر تو آوردن سر تو میارن، آ این مأمون بچه همون هارونه دیگه. امام رضا عصبانی شو بهشون فرمود نخیر این حرفا نیست، یه مو هم نمیتونه از سر من کم بکنه. این اگه یه مو تونست از سر من هارون کم بکنه، عرضم به حضورتون که من امام شما نیستم. یعنی با رحم کنید من کارمو بکنم. از این موقعیت استفاده کرد. امام رضا نرفت تو دستگاه حکومت یک انسان منفعل باشه، همراه بشه با جریان حاکم طاغوتی. خب از این طرف امام رضا علیه السلام از این زمینه استفاده کرد، سب و لعن و این حرفا رو دیگه برداشت، نگاه های منفور نسبت به جریان تشیع امام رضا علیه السلام ذره ذره رفته رفته تبدیل کرد. جریان تشیع یه پروپایی گرفت، یه جونی گرفت، امامت یه جونی گرفت. امام 14 سال تو زندان کجا؟ امام ولیعهد حالا کجا؟ بعدم امام رضا تو موقعیت‌های مختلف از حقانیت خودش صحبت میکرد، چه تو مناظرات، وقتی مناظرات تو صحبت‌ها و گفتگوهای علمی، پرچم ولایت رو بلند میکرد، انا مدینه العلم و علیون بابهای امیرالمؤمنین رو، حالا دیگه داستاناشو مفصل بررسی کردیم. اگر امام جواد اینجا به دنیا نمی اومدن دو تا اتفاق خیلی هولناک می افتاد برای جریان ولایت و برای تشیع، یعنی گروه منسوب به ولایت. اولا تو دهه آخر حیات حضرت بود، حضرت دیگه تقریبا بالای 50 سال، حدوداً بالای 50 سال عمر شریفشونه، خب پسری هم ندارن، گفتن اصلا ایشون امام نیست، باید امامت از طریق نسل انتقال پیدا بکنه، امام رضا هم که پسر نداره، تموم شد. این داشت خیلی جدی میشد، فرقه های دیگه تشیع هم بودن که مشکلاتی داشتن، اونا هم که میومد به علاوه میشد، خلاصه امامت امام در خطر بود، حقانیت امام در خطر بود. اگر این اتفاق رو خدا ایجاد نمی کرد دیگه اصلا جریان امامتی که باقی نمی ماند هیچی. امامت وقتی باقی نمانه یعنی چی؟ یعنی شیعه تکیه‌گاهی دیگه نداره. شیعه الان مستقیم به امام رضا تکیه کرده، دقت کنید، شیعه الان مستقیم به امام رضا تکیه کرده. ولایت فقیه تو جمهوری اسلامی ضرر ببینه، قبل از اینکه شماها قتل عام بشید بحرین و یمن و سوریه و عراق قتل عام میشن. چرا؟ چون الان جهان اسلام مستقیم به ولایت فقیه شما تکیه کرده. قدرت ولایت فقیه امروز حکومت رو با ثبات حفظ کرده. اگه قدرت ولایت فقیه رو از جمهوری اسلامی بگیری هیچ چیز باقی نمیمونه. دولت های خود جمهوری اسلامی ریشه‌شو میکنن. این جریان ها جناح ها گروه ها قدرت ولایت فقیه ایستاده صراط مستقیم نظام رو حفظ کرده. اون موقع هم همین جوری بود. اگه امام رضا علیه السلام آسیب میدید دیگه تشیع نابود بود. به کی تکیه کنه؟ دستگاه حاکمیت که مأمونه، دشمن تشیعه. حالا ظاهرشو نگاه نکن، ادعای تشیع میکنه. امام جواد وقتی که امام رضا علیه السلام میفرماد و امام موسی بن جعفر علیه السلام میفرماد به عظمت در برکت، آخه ما چون فارسی چجوری ترجمه کنیم؟ پر برکت نمیشه ترجمه کرد، باید همون عربی ترجمه کنیم. عربی رو هذا المولود الذي لم يولد في الاسلام مثله مولود اعظم بركه على شيعتنا من. یه وقت برکت کثرت برکت رو شما میبینید، مثلا میگی بارون، بارون کثرت برکته. یه وقت میبینی امام، امام یه برکت کثیر نبود، یه برکت عظیم بود. یعنی چی؟ یعنی ما چند تا امام نداشتیم، یه دونه امام داشتیم، اما انقدر این یه دونه برکت عظمت داشت یه انقلاب اسلامی تولید کرد. عجبه امام جواد علیه السلام کثرت برکت نیست، عظمت برکته. دقت خیلی لطیفیه. واقعا این برکت عظیمی بود. باید همینجور ترجمه کنیم، برکت عظیمی بود، چون عظیم تو محاوره فارسی ما یعنی همون بزرگ. تا بزرگ ما یک کمی از عظیم کوچکتره. برکت عظیمی بود در اسلام به دنیا آمدن حضرت جواد. تا حضرت جواد به دنیا آمد دیگه تموم شد. اون زمان دشمن میخواست امامت رو و تشیع رو با هم نابود کنه. خوبم فکر کرده بود، درستم فکر کرده بود، مأمون خوب فکر کرده بود. با اومدن امام جواد هم امام حفظ شد هم تشیع، هم امام حفظ شد فرزندش آمد، هم تشیع حفظ شد. وقتی امام حفظ بشه تشیع تکیه میکنه به امامش. آخه یه وقتی شما ائمتون، مثلا موسی بن جعفر تو زندانه، شیعه چجوری بهش تکیه کنه؟ تکیهگاه نداره شیعه، شیعه پیدا میکردن سر میبریدن. ولی الان سر نمیتونن ببرن. آقای ما الان ولیعهد مملکته. دوست چی شد؟ زمان طاغوت، از این میخوام استفاده کنم راجع به شخص اماما امشب دقت بکنیم. زمان طاغوت انقلابی پیدا میکنن پوستشو میکندن. چرا؟ خب میخواست چیکار کنه؟ ساواکیه میگرفتش میبود تو کمیته مشترک، میبود شکنجش میکرد، رب و روب بشو یکی میکرد، خانوادش هم عاجز میکرد، تجاوز میکرد، غارت میکرد، آتش میزد، هر بلای سر، هر کاری دلش میخواست طاغوت با انقلابی ها میکرد. چرا؟ چون امامی نبود که این انقلابی بهش تکیه کنه. امام تو تبعید بود. امام که برگشت حکومت دست پهلوی بود. حکومت دست پهلوی بود. 57 حکومت دست بختیار بود. واسه من اجازه نمیدن فرهاد ما بشینه. موکه تو اجازه گرفت. امام که اومد هواپیماش نشست تو کشورش، رفت تو بهشت زهرا، مردم دورشو گرفتن. دی کسی میتونه زندانی بگیرش، شکنجه سیاسی بکنه؟ صاحبش اومد، امام اومد. امام وقتی اومد مردم هم دورش جمع شدن، تبعید امام که تمام شد و آوارگی امام که تمام شد، اومد تو جمهوری اسلامی. چند روز بعدش شد 22 بهمن پیروزی انقلاب اسلامی. حکومت من تو دهن این دولت میزنم، تموم شد. امام توی جای وقتی که آمد مردم بهش تکیه کردن. قربون امیرالمومنین برم، اون چیزی که ما به چشممون امروز بعد از 1400 سال دیدیم تا باور کردیم، امیرالمومنین 1400 سال پیش گفت و همون ان فی سلطان الله عظمت امرکم، بابا ولی جامعه سلطان عادل این میتونه شما رو حفظ کنه. کسی قبول نکرد. امیر المومنین رو کشتن، خودشون نابود شدن، بدبختای بیچاره. دوچاره کی شدن بعد از امیر المومنین؟ چه اتفاقی افتاد؟ معاویه پدر مردم رو در آورد. عمال معاویه پدر مردم رو در آوردن. کسی که ادعای اسلام داره، قبل از حکومت امیر المومنین ادعای اسلام داشتن، انقدر مردم در مضیقه بودن، مشکلات اقتصادی و فرهنگی و دینی و همه چی. حالا معاویه که اصلا ادعای اسلام هم نمی کنه، گفت من اومدم، من بر شما حاکم شدم نه برای نماز و روزه و قیامت شما، من بر شما حاکم شدم به خاطر اینکه خواستم بر شما حاکم بشم. همین نه. حرفشو اول زد. بدبخت مردمی که رفتن با معاویه بیعت کردن. خب این حرفو امیرالمومنین قبلش زده بود. امیرالمومنین قبلا فرموده بود که بابا اگر قرآن گفته بود، آیات که امشب خوندی جانم، سوره مبارکه طه، مثلا خود سوره طه کده، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، امشب خوندیم تو درخانیمون، و قد آتیناک من لدنا ذکرا و من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامه حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم الا بستم الا عشرا نحن اعلم بما يقولون اذ يقول ام سلهم طريقه الا بستم الا يوما. داستان چی بود؟ داستان حضرت موسی رو خدا نقل کرد که حضرت موسی رفتن تو کوه طور و برگشتن دیدن بله سامری اومده فتنه کرده و یقه داداششون هارون رو گرفتن و ماجرا، داستان انحرافی که تو جامعه ایجاد شد. داستان حضرت موسی و از هارون چی بود؟ ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. هارون برگشت به برادرش حضرت موسی علی نبینا و آله علیه السلام، عرض کرد بابا اینا اصلا نذاشتن من قدمی بردارم. سامری فتنه ای کرده بود، یه قطعه ای از بدن یه پیامبری رو یه جایی پیدا کرده بود، توی یه گوساله ای گذاشته بود، یه صداهای عجیب و غریبی از این مردم باورش کردن، این بدبخت بیچاره رو امامشون رو تنها گذاشتن، امامشون تازه رفته بود کوه طور، جانشین امامشون رو تنها گذاشتن. دید حرفی بزنه کاری بکنه درگیری ایجاد میشه، جامعه به هم میریزه. صبر کرد تا حضرت موسی 40 روز، داستان زود 40 روز اتفاق افتاد. رفقا چی کار داره میکنه خدا؟ نایب پیغمبر 40 روز جامعه رو اداره کرد، اختلاف شد، تم رفتن بت‌پرست شدن. خدا رو چی کار میکنه؟ از اون روزی که انقلاب پیروز شده دیگه ولایت فقیه دیگه به کرسی حاکمیت نشسته، نایب امام زمان، 40 سال داره میگذره. خدایا چرا امام زمان نمیاد؟ چرا موسای ما بر نمیگرده؟ هنوز مونده، هنوز مونده، هنوز باید امتحان بشی. هنوز داره امتحان میکنه. جو و جریان و این حرفای وقتی تو رو پای دین نیاورده باشه، پای انقلاب نیاورده باشه، یعنی میبینی تو این سالهای 40 ساله خیلی ها همینجوری هی میریزن. کسی جرأت میکرد تو همین هیئت نقد احمدی نژاد بگه؟ بلند شدن از همین هیئت رفتن و دیگه نیومدن که تو چرا نقدش کردی احمدی نژاد راجع به این که مذاکره با امریکا گفته؟ گفتن تو هیئت محبین رو نابود کردی وقتی احمدی نژاد رو نقد کردی، اون زمانی که دوران کرکریش بود. گفتیم باطل باطله، هر کی میخواد باشه. و شما میبینی الان وای میسته مستقیم، اول نقش اپوزیسیون بازی میکنه، بعد میشه اپوزیسیون. یه دفعه آقا توی خطاب عمومی میگه انقلابی نما بی تقوی بیدین از که در جایگاه اپوزیسیون قرار گرفته بر میگرده، امتحان ها همینجوری سختتر میشه تا اونایی که جو و جریانی و جناحی و قصه ای و منافعی و این حرفا وادارشون کرده بیان پای انقلاب بریزن. 40 روز شما میشینید میخندید میگید آی عجب بنی اسرائیل آدمایی بودن و رفتن دنبال یه گوساله. سطح جامعه بشری اومده بالا، عقلانیت رشد کرده، ولی امتحانای خدا که هم نمیشه. دقیقاً با همون امتحانی که بنی اسرائیل رو کرد خدا داره ما رو امتحان میکنه. میگه خب اینم نایب امامتون ببینم چیکار میکنید. خب خدا تا کی میخوای امتحان کنی؟ هنوز صبر کن، هنوز مونده. بگو موسای ما برگرده. نه موسا رو برگردوندن به بنی اسرائیل، بعد اطاعت کردن از موسا رفتن 12 دسته شدن، فرق شدن، گروه گروه شدن، اختلاف کردن. مگه موسا رو برگردوندن بنی اسرائیل فهمیدن قدرش رو شناختن؟ اینجا خدا دعواش سر اینه، من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا. من یک پدیده ای در بین شما قرار دادم، بین شما موحدین، که این پدیده یاد من رو زنده میکنه. ذکر ملدنا ذکرا، نه اینکه سبحان الله سبحان الله، الله اکبر الله اکبر، الحمدلله الحمدلله، استغفر الله. ولایت جایگاه خدا رو گوش زد میکنه. تو اگر از پدیده‌ای که جای خدا رو در روی زمین یادآوری میکنه، یعنی از ولایت، ولایت رسول الله، ولایت ائمه، ولایت ولی فقیه، اگر از این اعراض کردی، وزر و وبارش قیامت یقتو میگیره، بیچارت میکنه خدا قیامت. تو نمیتونی ولی رو، ولی جامعه رو نادیده بگیری. همین شرایط تو صفحه بعد دوباره داره، دوباره داستان شیطان و آدم و حوا رو نقل میکنه خدای متعال. سرباز زدن از فرمان الهی، وسوسه شدن آدم و حوا، وسوسه شدن که چکا کنن، وسوسه شدن که نادیده بگیرن حرف خدا رو. خدا فرمود به این درخت نزدیک نشید، ولی وسوسه شون کرد پدر و مادر ما رو و اونا وسوسه شدن، خدا رو نادیده گرفتن. خدا رو نادیده گرفتن یعنی چی؟ یعنی خدا رو دیگه قبول نداشتن آدم و حوا. چرا بابا قبول داشتن، ولی یه لحظه غفلت کردن در جایگاه خدای متعال، غفلت کردن، گول شیطان رو خوردن. ولایت مطلقه حضرت حق باری تعالی جل و علا خدای متعال رو ندیده گرفتن. خدایا حالا این رفته یه گندو میخورده توی گله، اینقدر سخت میگیری؟ نه اینقدر سخته. توی این داستانم دیال، من تمام آیات که امشب خوندیمو نمیخونم. فتعال الله الملك الحق ولا تجعل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه وقل رب زدني علما لقد اهدنا الى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما كي اذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس ابا فقلنا يا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ها هاشو من گفتم، هاشو من قرآن نیست. نبرت دست جهن از بهش بیرون، ها شقاوت پیدا نکنی، ها گولت نزنه دشمنت، ها. بالا چی فرمود؟ تعال الله الملك الحق. داستان مالکیت خدا، حاکمیت خدا، عظمت خدا در مدیریت عالمه. یه داستان کوچولوی گوشه یه باقی تو بهش اتفاق بیفته، بهش مثلا خدا بگه حالا از این میوه نخور، از اون یکی بخور، حالا اینجا هم یه خبط و خطایی بکنه آدم. نه اینجوری نیست. نادیده گرفتن جایگاه خداست این خبط و خطای آدم و حوا. برای همین هم شیطان اومد آدم و حوا رو گول زد، گفت نادیده بگیرید ملک لایبلا، بهشون گفتی شما اگه این از این بخورید میرید توی بهشتی که هیچ وقت تمامی نداره. دروغ بهشون گفت. حالا خود شیطان چرا؟ خود شیطان به خاطر اینکه امام حسین فرمود دیگه شب عاشورا یادتونه دیگه، 2000 بار با هم دیگه توی این قصه رو مرور کردیم، خود شیطان نمیخواست عظمت خدا رو تعظیم کنه، تعال الله الملك الحق، شیطان اینو دیگه نمیخواد. خیلی دیگه پسر خاله شده شیطان، خدا انتخابش کرده اومده شده منبری، ملائکش تو عرش پر رو شده، غرور گرفتتش بدبخت بیچاره رو. میگه بهت میگم به آدم سجده کن چون من نور پنجتن آل عبا رو پشت آدم قرار دادم، بناس مدیریت عالم رو این آدم به دست بگیره. جن بنا نیست بشه رئیس عالم، انسان میشه، اونم نه انسان هر انسانی، انسانی که نور محمد و آل محمد درشه. حالا سجده کن، سجده نکرد. امام حسین فرمود اون شبی که اون روزی که سجده نکرد مشکلش با ما بود، مشکلش با ما بود که سجده نکرد. گفت چرا باید این نورهای پاک بیان جانشین خدا بشن، چرا تو جنس انسان، چرا از جنس جن نشد؟ غرور، تکبر. بعد از اینکه این داستان و خدا ذکر میکنه که بعد آدم و حوا گول خوردن، قاله به تامنها جمیعا بعض کمل بعضن عدوف، خب رفتید گول شیطون رو خوردید، از این گیاه استفاده کردید، حالا برید. ثمره این که حرف من خدا رو گوش نکردید، ثمره این که نادیده گرفتید جایگاه ولایت مطلقه عالم خدا رو چی میشه؟ بعض کمل بعضن عدوف، برید شما میشید بعضیاتون دشمن همدیگه میشید. شما امروز هر کجا دشمنی میبینی روی کره زمین، آدم ها آدم ها رو میکشن. همون اولش بگو خدا لعنتت کنه شیطان، همون اول بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خدا به خدا پناه میبرم، اگه پدر و مادر من گول شیطان رو نخورده بودن این کشتار صورت نمیگرفت، و اگر بعد از پدر و مادر من نسل ها پشت نسل مثل ماها اگر نادیده نمی گرفتیم جایگاه عظمت خدا رو این اختلاف پیش نمی اومد. هر وقت کشدار تو عالم زیاده یعنی جایگاه خدا در جایگاه حاکمیتی و مالکیتی نادیده گرفته میشه. این اختلاف ثمره نادیده گرفتن حق ولایت خداست و حق ولایت اولیاء خدا. بعد دوباره همینجا تکرار میکنه، من اعرض عن ذکری فان له معيشه زنكا ونحشره يوم نحشره يوم القيامه اعما. هر کس خدا رو یادش بره یعنی چی؟ یعنی فرمان ولیش رو نادیده بگیره. خدا رو یادش بره یعنی اعراض از ذکر کرده، یعنی فرمان ولی فقیهش رو نادیده بگیره. آقا به این سرعت وصل میکنی؟ بله، بی برو برگرد، تموم شد رفت. هر کس این کارو بکنه چه اتفاقی میفته؟ فهم ما زندگیش میپیچه به هم، زندگیش میپیچه گله هم، معیشتن زنگاه سخت میتونه زندگی کنه. این گروه جهادی چقدر میتونن هی مثلا یه گوشه ای یه زخمی رو درمان کنن؟ با جامعه پر زخمه، ولی باید این کارم کرد، باید گروه جهادی برن، باید برن، باید برن، باید برن، باید برن. خدا داره هدایت میکنه. الان حسین محسن حججی شهید شد، تمام اون روستاهایی که این شهید حججی رفته بوده با این بچه هاشون کار کرده بوده تو روستا کار کرد، میدین چه انقلابی تو اونجا میشه اثر خونه همین بچه جوون. بچه حزب اللهی که اردو جهادی نره چی نمیگم، ولی باید یه روز جواب بده حتما، چون امام فرمود بچه ها جوانای انقلابی جوانای نخبه حتما سالی یه بار باید برن. چرا چه خبره مگه؟ باید بری، هم بشینم از جهادی بیام حرف بزنم حرفایی نداره که، باید بری، باید بری زندگی مردمی رو که بنا بوده این انقلاب، بنا بوده ولایت بتونه با قدرتش این زندگی ها رو آباد بکنه و الان نشده، موانعی در راهش بوده، باید بری ببینی، باید موانع رو بشناسی. حرف فایده نداره داداش، باید بری، باید بری. 40 سال چشمش به دره که این مشکل حل شه، نشده. تو شلمچه توی یه خونه، خونه چیه؟ مثلا تو همین قسمت شما 100 متر یه زمینه، زمینه دورش یه دیوار خاکیه، یه اتاق این ور داره یه اتاق اون ور، اتاق یعنی یه چهار دیواری بلوکی، یه دونه آلونک هم هست، یه چهار دیواری کوچولو یه متر در یه متر با بلوک، یه شلنگ از بلوک رد کرده آورده اون بالا، اون زیرم یه دونه بلوک گذاشته از کف، چون زمین گله دیگه، یه بلوک گذاشته روش وایسه، شلنگ هم بالا میده، این حموم 4 تا خانواده است. کجا؟ 10 قدمی شلمچه، 6 میلیون جماعت هم باریم اونجا سینه میزنیم. ما اردو راه یعنی رو برگشت، ما رفتیم سر بزنیم به یکی از گروه های جهادی قوم که رفته اونجا داشت کار میکرد. باج آقا این ساختمون رو میبینی؟ ساختمون که یعنی یه دونه فرش 12 متری بلوکی چیده بود، دیوار اومده بود بالا. گفت 3 سال پیش یه گروه جهادی اومده اینجا، این دیواره رو تا اینجا چیده رفته. سقفم نداره، پنجرم نداره، درم نداره. گفت تو رو خدا یه سقف بذار، یه پیرزن بود با 4-5 تا بچه دورش، گفت یه سقف رو این بذارید، یه سقف، من این بچه ها رو ببرم تو این بلوکه اینجا زندگی کنیم. تو کوچه، ببین تو کوچه یه اتاقه، این دیگه اصلا حیات هم نداره، دستشوی و تمامی چیه نداره، تو کوچه یه اتاقه. من هرچی وصف بکنم تو که غیرتت بر نمیخوره، باید باشی بری ببینی. 40 سال از انقلاب گذشته، این باید اینجوری زندگی کنه؟ 6 میلیون سالی 5 میلیون 6 میلیون میرن راهیان نور. نگاه میکردن به این روستا، درست شده بود، نگاه میکردن به این روستا. میگه حاج آقا 3 سال پیش یه گروه جهادی اومده این دیوارا رو، بلوکا رو چیده و تا اینجا اومده بالا، یه سقف بذارین بچه برتون. گفتم خب الان شما این زن با این 4 تا 5 تا بچه کجا زندگی میکنه؟ گفت تو این خونه. رفتم تو اون خونه، دیدم تو اون خونه 3 تا خانواده زندگی میکنه. 3 تا خانواده، همومش همونی بود که گفتم. آقا فرهنگشون پایینه، بعضی اینجوری میگن. طرف سردار مملکت بلند شده از قم اومده اونجا دیدار، میگه چی بگم آخه، میگه که حالا شما انقدر حساس نشی، اینا دوست دارن اینجوری زندگی کنن. تو احساس بکن الان گروه جهادی توی میخوای اونجا کار کنی، میگه اینا مدل زندگیشون همینجوری کثیف و اینجوری دوست دارن زندگی کنن، الان خیلی شما حساس نشی. اگر اینجوری هم باشه سردار، خاک بر سر من و تو که فرهنگ زندگی اینا رو تو 40 سال نتونستیم تغییر بدیم. شما فکر کنید روستایی که من دارم میگم یعنی چند کیلومتر از شهر دوره؟ این روستا کف شهره. این خیابونی که شما میرید فلکه مقاومت، میرید به سمت شلمچه، سمت راستت یه روستاست تابلو داره، بری یعنی از تو خیابونی که تو با ماشین میری تو شلمچه نگاه بکنی، ساختمونای روستا جلو چشته. منطقه محروم دور افتاده نیست، کف شهره. من به گروه جهادی که قم رفته بچه بسیجی های طرف یزدان شهر اون طرفان جوبشور میگم خب شما چقدر پول آوردید؟ حالا رفتن یه خونه رو دارن سقف میزنن، یه اتاق یا برای یه فقیری، هم چقدر ما هر زوری زدیم، خلاصه این ور اون ور کمک جمع کردیم، داریم کار میکنیم. گفتم چقدر جمع کردید آوردی؟ ما 5-6 تومن جمع کردیم آوردیم داریم کار میکنیم. 5-6 تومن فدای این بسیجی ها بشم، خاک کف کفششون تو تخم چشم اون مسئولی که قدر اینها رو نمیدونه. 5 میلیون 6 میلیون جمع کردن اومدن روستا تو گرما تو شلمچه دارن کار میکنن که سقف بزنن سر یه خانواده. بعد 2 دقیقه من رفتم اینجا رو یه نگاهی بکنم، یه دفعه دم در صف بستن این خانواده های نیازمند. حالا من اونجا با لباس خاکی و چفیه گردنم با یه دونه سمن رفتیم تو این آبادیه، مسئولم نیستیم. یعنی آقا یه ماشین اومده اینجا حتما یه کسی این میکشه اونور، اینجا رو نگاه کن، اون میکشه اونور، اونجا رو نگاه کن، کشید برد اینجا رو نشون داد. گاج آقا این دخترم داره ازدواج میکنه، پسرم داره ازدواج میکنه، هفته بعد عروسش رو میاره. تو این خونه‌ای که 3 تا اتاق بود، 3 تا اتاق توی خونه بود، 3 تا اتاق، گفت این اتاق رو باید الان خالی بکنیم. اون اتاقی که زنه با 4 تا بچه توش زندگی میکرد، گفت اینو باید خالی کنیم، این زنه با 4 تا بچه بیاد بیرون تا اینی که الان میره ازدواج بکنه بره تو این اتاق بشینه. اتاق بشینه. اتاق همون بلوکی که فقط سقف داره، درش هم پتوه، با میخ پتو زدن این درشه. بعد گفتم خب حالا این زن و بچه‌ای که از این اتاق میان بیرون که این عروس و داماد برن توش بشینن، اینا کجا میرن؟ گفت همین دیگه، اگه این 4 دیواری که 3 سال پیش یه گروه جهادی سقف زده اینو شما سقف توش بزنید، ما اینا رو میبریم تو اونجا میشینن. چقدر خرجشه؟ خیلی بخواد خرج بشه سقف زدن اونجا، چقدر میشه؟ 4-5 تومن بیشتر نمیشه. مسئله 7 تا 8 تا خانواده الان اینه. بعد وقت امام جواد چی میگه؟ یه روایت از امام جواد برای بچه های گروه جهادی خوندم دیشب پریشب، برای شما بخونم. امام جواد علیه السلام میفرماد که 3 تا توصیه: توسد صبر، تکیهگاهت صبر باشه. همین استقامت که آقا داره میگه بحث 4 ماه ما الان استقامته، من اینو توضیح نمیدم رد میشم. توسد صبر 1، یعنی تکیهگاهت استقامت باشه توی این مسیر، وایسا مقاومت کن. 2، اعتنق الفقر، خدا وکیلی تو رو به حضرت جواب جواد، ما اینجوری زندگی میکنیم، ممکنه زندگی های ما پایین باشه سطحش، ولی نمیتونیم بالاتر باشیم، و الای میتونستیم بالاتر باشیم بالاتر زندگی میکردیم. ماشینمون الان مثلا پراید، سمند، پژو، چیه؟ اگه میتونستیم مثلا یه دونه سانتافا بگیریم خب میگرفتیم. یه روزی پای منبر نشسته بودیم میگفتن آقا چه اشکال داره؟ آدم باید اینجوری زندگی کنه. دست 4 نفرم بگیره. وقتی از آدم نداره خرج کنه، خب یه قانه دیگه. نه. اتفاقا تو باید داشته باشی. خوبم باید داشته باشی. ولی اعتنق الفقر یعنی با فقر دست به گردن باش، هم آغوش باش، فقر رو به آغوش بکش، یعنی با میل فقیرانه زندگی کن، با میل داری بده به دیگری. مثل امیرالمومنین، مثل امیرالم داشت میداد میرفت تو خونه امیرالمومنین، میومدی با فقیرای کوفه هیچ فرقی نداشت، با فقیرای مدینه هیچ فرقی نداشت. اونا هم شبا بچه هاشون گشنه میخوابیدن، بچه ها امیرالمومنین هم گشنه میخوابیده. اعتنق الفقر، داری خرج نکن آقا جون،
آقا اونجایی که میگن خب راحت و آسایش برای خانواده، بله برای خانواده راحت و آسایش رو کی گفته راحت و آسایش یعنی زندگی اشرافی؟ کی گفته؟ هی رفتیم به سراغ زندگی های خودمون، هی چربچر و تربتر و چربتر کردیم، مملکت اینجوری شده. همه گروه ها رفتن کرمانشاه، آقا گروه هیئت محبین بیاد کرمانشاه، بیاد اینجا ما حمایتتون میکنیم. بودم سب کن ببینم کرمانشاه عرصه‌ای که برای ما در نظر گرفتید کجاست. خب من میدونم کرمانشاه، خب کانکس ها رو که دادن، حالا به کی رسیده 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 اینا رو کاری ندارم، اون بس نظمه و الا به اندازه کافی مشروب شد اشراب شده. خب آقا گروه ها بیفینید، تمام گروه ها همه برید کرمانشاه، همه برید کرمانشاه. ما وای طلوعی مسئول گروه جهادی هیئت گفتم باشه برو عرصه کرمانشاه، میگه کجا رفتیم قرارگاه کجا و کجا و کجا و کجا و سهم ما کجا میشه. یه روستایی گفتن تو این روستا مثلا 3 تا 4 تا گروه جهادی کار کنه. گفتم خب بعد چه کار کنیم؟ چون اینا اگه بخوان از کانکس بیان بیرون بعد برن تو خونه، خونه ای هم که اینجا میخواد ساخته بشه اینجوری که رسانه اومده بالای کرمانشاه و دستورات و بالا و پایین و بسکن و اینور و اونور و وام و اینا، باید یه خونه باشه واقعا، خونه مهندسی باشه. یه خونه مهندسی هم که تو 10 روز ساخته نمیشه که. این گروه جهادی گفت نه، گروه جهادی اینوری مثلا بسیج و سپاه دارن میبرن، به اینا ماموریت دادن، به ما گفتن آقا به اینا ماموریت دادن شما یا سرویس دستشویی بسازید یا طویله بسازید. همه گفتم خب الحمدلله گروه جهادی زیاده که بخواد طویله اونجا بسازه. ما کرمانشاه نمیریم امسال، برمیگردیم میریم همون دسپوری که کارمون نیمه تمام مونده. بعد بابا تازه کرمانشاه چند ماه زلزله اومده، چند ماه که این وضعیت حالا محرومیت انقدر اوج گرفته. ما تو کشور داریم 30 سال 40 سال 50 سال داره اینجوری زندگی میکنه. تب زلزله میشه یه دفعه بچه حزب الله یا همه میشن گروه جهادی، تب زلزله میخوابه دیگه نمیره جهادی. این چه درد میخوره؟ پا میشه میره اونجا 4 تا عکس میندازه، بهش میگه تو الان تو این منطقه چقدر مفیدی؟ میگه مهم نیست، مهم اینه که ما گروهمون اینجا اومده باشه یه کاری کرده باشه دیگه. بابا بیا برو سقف بزن سر گاو و گوسفند، نه سر آدما بزن. به خدا اگر این آدما سقف سرشون باشه گاو و گوسفندشون نگه بلده نگه داره. یه دفعه این رسانه پر میشه یه منطقه خاص یه وضعیت خاص. خب بریم همه یه کشور، همه جا دور و پر ما الان این اتفاقات افتاده، تو همین قم ما هم هست اطرافش. 3 سال ما داریم میگیم آقا قم به ما عرصه معرفی کنید، ما میریم. هنوزه که معرفی کنن نداریم، که هیئت محبی نداره، نداره. به حضرت عباس خدا تو شاهدی، نداریم. هیئت محبی عرضه نداره یه گروه داشته باشه که این گروه قم و اطراف قم رو بررسی کنه، مستمندین و نمیدونم کیا و ناشناسایی بکنه، امکانات رو جذب بکنه، ببره از همین جا اردوی جهادی ببره تو همین قم. ما نداریم ارزش رو، من احمد بنایان ندارم توی هیئت، حرف میذارم فقط. 100 تا هیئت هم مثل من. چرا ها بر بچه های هیئتی یه کارهای اطراف قوم و این محلوف ها دارن انجام میدن، من زحمت اونا رو نادیده نمیگیرم، ولی یه گروه نا که به جایی نمیرسه که. ببخشید ما وقتی که عاشورا سینه میزنیم 8000 نفر سینه زنیم، عاشورا 8000 تا سینه زن مگه نیستیم؟ الان نگاه نکن ایده همه رفتن تعطیلات، طلبه هامون رفتن شهرستان ها، اونا که هم که مهمون بازی دارن، یه عده هم که گروه جهادی 80 نفر تو گروه جهادی داریم، خب معلومه هیئت انقدر خلوت میشه. عاشورامون مهمه، چند نفر میان زیر این علم؟ اقلا 8000 نفر آدم میاد زیر این علم. چرا امام حسین کشته شد؟ یکی از محورهای اساسی ما کشته شدن امام حسین لیعمل المظلومون، برای اینکه مستمندا، محروم ها، مظلوم ها آسایش و امنیت پیدا بکنن، وضعیت اقتصادیشون درست روزی ازید داشت بیچاره میکرد مردمو. باور میکنی یکی از
علل عاشورا مسئله اقتصادی بوده؟ بحثشو کردیم قبلا. خطبه منای امام حسین رو بخون، یقه نخبگان رو گرفته میگه چرا به داد مردم نمیرسید، داری بهشون ظلم میشه، ظلم داره میشه. و پیر مرده برمیگرده میگه که حاج آقا قربون دست این بچه ها برم، یه سقف فقط تو خونش دارن میزنن، پگش عربی صحبت میکرد ولی به فارسی میگفت، عرب بود ولی به فارسی سختی صحبت میکرد، به من گفت ما با این بچه ها و اطراف به این جهادی ها. گفت شما ها نیمدید اینجا، شما ها رو خمینی فرستاده اینجا، شما بچه های خمینی هستید. صلوات بفرست. گفت به خدا قسم پیر مرده میلرزید، 40 ساله یه نفر نیمده سقف رو خونش بذاره. گفت به خدا قسم بمیرم هم از این فقر پای نظام هستم، پای ولایت هستم. گفت شما فکر نکنید از اینجا رو این روستا میرید من راحتم، از این روستا که شما میرید همین الان من تو این روستا محکومم، این روستایی که دارم الان بسات حرف میزنم شلمچه است، 46,000 کشته و مجروح در عملیات کربلای 5، 46,000 کشته و مجروح در عملیات کربلای 5، به قول آقای فضلی 6,000,000 آدم امسال میره اونجا راهیان نور. یه دوستای چسبیده به شلمچس. برگشت گفت اینجا یه گروه جهادی کمکشون بکنه، تازه تو روستا بعضیا چیز بهشون میگن، اینا رو منزوی میکنن، میگن شما رو داره دولت جمهوری اسلامی کمکتون میکنه، شما مزدور دولتید، راپورت ما رو به دولتی ها میدید، دارن به شما خدمت میکنن که شما رو جاسوس کنن تو این روستا برای دولت، یعنی برای حکومت اسلامی. ببین وهابیت چیکار کرده تو منطقه. گفت ولی من قبول دارم، بذار هر چی میخوان بگن بگن، من پای انقلاب وایسادم، این سقفم رو سرم نمیزدید وایساده بودم، نزنیدم وایسادم، امام ما رو زنده کرد. ببین یه وقت تو میگی امام ما رو زنده کرد، یه وقت یه چنین روستایی داره میگه امام منو زنده کرد. اعتنق الفقر. اگر همه اینجوری زندگی کنن حرف امام جواد رو گوش بدن چی میشه؟ آقا جامعه همه چیش درست میشه. یعنی اگه هر یک از ما بگردیم دنبال یه فقیر تا بتونیم به اندازه خودمون غنیش بکنیم، غیر از این خودمون، ببین تا تو فقیران زندگی نکنی فقرا سراغت نمیان. پاشو بری اردو جهادی، باید نمیخوای بری، باید جای دیگه برو، برو اصلا خودت یه گروه درست کن، بلند شو برو، پاشو برو تو این مناطق، برو این مردم چجوری زندگی میکنن. بعد اون وقت هر سفره‌ای تو خونت میندازی شرمنده میشی. دستمو کشیده میخواد ببره تو خونش، میگه آقا بیاید. میگم بابا، میگه نه، یه سال منتظرم تو بیای مهمونت کنم تو خانم. گفتم بابا نمیخوام، دار و ندارش یه گوسفند وام داره میکشه، میخواد از یه مهمون پذیرایی بکنه. چرا؟ یه ذره بهش محبت کردی. بچه معلولش که اولیش مرده دومیش تو نذاشتی، گفت یه کاری کردی یه خود این بیشتر بمونه، یه خود محبت دست محبت سرش کشیدی. یعنی مردمی داریم قدشناس نجیب چی بگم کم گفتم. او وقت این آدمو انقدر فقر و فلاکت بهش فشار میاره، یعنی عربستان تو شلم چه داره نیرو تربیت میکنه؟ ای خدا، خاک بر سر ما بچه حزب الله، یا داره پول ماهانه میده. ما سال پیش گفتیم اردوی راهیان امسالمون اینجوری بشه، بازم ارده نداشتیم این کارو بکنیم، باز تفکیک شد، 450 نفر چی 500 نفر بردیم راهیان، 70 نفر بردیم جهادی. یه گروهی تو خوزستان این کارو میکنه، کاش ما هم بتونیم سال بعد این کارو بکنیم، الگوی خیلی خوبیه. 500 نفر میبره راهیان، همین 500 نفر قبل از اینکه برن تو شلمچه
قبل از اینکه برن تو شرمچه همین 500 نفر گروه گروه کارهای جهادی میکنن، یعنی همون راهیانی ها جهادی اول کار میکنن بعد میرن سینه میزنن. فکر خوبیه. حیف، چون من اول باید ببینم کادر دارم برای یه چنین کاری. ما الان راهیان نورمون 30 تا کادر داریم، اما برای جهادیمون هیچی، 3-4 تا نهایت. کی حاضره؟ این بچه هایت محبین رو دارم میگم، همه اونایی که گردناشون کلوف شده با نون امام حسین، اینجاها موقعی کار که میرسه کار دارن، زندگی دارن، زن دارن، بچه دارن، همه چی دارن. انگار اونایی که باید توی این مملکت یه خدمت به نظام جمهوری اسلامی کنن همه بیکارا و بیزن بچه ها و بیکس و کارا و نمیدونم اینا باید باشن. امام جواد میگه اعتنق الفقر، هماغوش شدن، دست به گردن شدن. یای تعمیرالمومنین میفرمود انی احب الفقر، من فقر رو دوست دارم. امام جواد این روحیاتو ببین، وقتی امام جواد زندگی امام جوادو ببین، با برکت در این امام، ورفض شهوات و خالف الهوا. شهواتو از خودت دور کن، با هوای نفست مخالفت کن. ببین 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 با هوای نفس و شهوات و این حرف آدم میتونه این کارا رو بکنه. به حضرت عباس اینجوری هست، بعضیا مثلا با هوای نفسشون مبارزه میکنن، گناه مونه های حرفا هم نمیکنن و اینا، ولی این هماغوش شدن با فقر کار هر کسی نیست. بچه هامو چه کار کنم؟ به بچهت میخوای چی بگی؟ میگه من موبایل اینجوری میخوام، تلویزیون اونجوری میخوام، یخچال اینجوری میخوام. شما به این پایین نگاه کنید، الان هیئت دو سه تا یخچال داره، توپ، همه یخچال های خانواده هاییه که یخچال های خونگی ستونی ندیگه. این یخچال دیگه به درد ما نمیخوره. به حضرت عباس از اون موقع که اردو هیئت رفته جاشو، یخچال نوع مثلا دو دهنه گرفته، هنوز داره هیئت برای هیئت کار میکنه. خب هیئت فرش نمیخواد؟ چرا هیئت فرش میخواد؟ برو برو فرشتون رو کن قربونت برم، فرش تو بیا بده هیئت، اب نداره. هیئت مبل نمیخواد؟ باشه مبل هم بده بیار، بالاخره دو نفرم میشینن روش. بیار روش بیار. آقا این کارو میکنی دیگه چیزی نمیاره ها، بعد میخوای برو منبر بزنی بمبارونش کنی. نمیخوام، یا مدل زندگی ما اینه، مدلمون اینجوریه، زورمون به خانواده هامون نمیرسه. ما امسال جهادی تمام تلاشمون رو کردیم، 3 تا خانم تونستیم برداریم ببریم که بره اونجا کار کنه، با خانواده ها ارتباط برقرار کنن. در صورتی که الان اونا حتی سری موانع خودمون داشتیم، شاید بیشتر اعلام آمادگی میکردن، ولی واقعا چند تا خانواده های من و شما چند تاشون آمادگی دارن برن 10 روز ایام عید از دید و بازدیدشون چشم بپوشن برن توی جایی که نه آب داشته باشه، نه برق داشته باشه، آفتاب سوخته بشن، امنیت هم نداشته باشن، بغل طویل گوسفند و گاو و این حرفا بخوابن؟ چند تا خانواده های ما آمادگی این چنینی دارن؟ اعتنق الفقر، فقر رو در آغوش بکش. خدای به حق امام جواد علیه السلام ما رو موفق به اطاعت از امام جواد در این امر و در اوامر دیگه‌ای که در این 4 توصیه که فرمودن بگردان.